عراق از جمله کشور دوست و برادر جمهوری عربی سوریه تأکید می کنم و از اینکه جای سوریه در نشست امروز ما خالی است ابراز تأسف می نمایم.
خب شنیدیم نکاتی رو که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در مورد کشور عراق اشاره کردن و جالب بود اشارهشون به خالی بودن جای سوریه در این نشست که خب یکی از همسایگان تأثیرگذار کشور عراق هست. اما میخوایم بپردازیم به یکی دیگه از کشورهایی که حضورش حائز اهمیت بود در این نشست، اونم کشور ترکیه است که همواره در اتفاقات منطقه اثرگذار بوده. برای اینکه بیشتر در این حوزه اطلاعات داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای اخباری، عضو هیئت علمی دانشگاه و از پژوهشگران این عرصه. آقای اخباری سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام دارم و شب بخیر.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب اخباری. مواجهه ترکیه در عراق و حالا اگر بخوایم به قبل و بعد از حضور داعش که خب به هر حال رفتارهای ترکیه و کنش و واکنش هایی که نسبت به اتفاقاتی از این دست داشته همیشه متفاوت بوده نگاهی بکنیم، بفرمایید که چه نکاتی برجسته و حائز اهمیت هست از نگاه شما؟
ببینید این نشست بغداد برای این بود که بتونن امنیت پاسپورت رو در عراق مهیا بکنن. محورهای اصلی این نشست بحث انرژی، آب، بعد تروریسم و بعد ناامنی در عراق و تاراد اموالی که در زمان حضور آمریکایی ها در این کشور انجام گرفته بود روی این موضوعات متمرکز بودند. ما اگه این رو بررسی بکنیم میبینیم که یه طرف این بحث خود ترکیه در این بحث نقش خیلی اساسی داره، یعنی بحث آب عراق از دو روز خونه بزرگ ترکیه تامین میشه، چطور که روش سدهای بزرگی رو زده، عملا این جلوی این آب رو برای دزنفرات گرفته، هم سوریه و هم عراق رو عملا تا حدود زیادی محروم کرده
و مشکلات زیست محیطی رو ایجاد کرده. بله
یا بحث انرژی که الان مطرح بوده در اینجا، با ترکیه نقش خیلی مهمی رو در فروش نفتی که داعش از جاهای نفت عراق و سوریه می اومده همه رو ترکیه خریداری می کرده با قیمت پایین‌تر، یا بحث ناامنی و فروش اموال عراق رو خیلی ها شما دیدیم که در ترکیه به فروش رسوندن. یعنی به نظرم میرسه که یه طرف خیلی حضرت عالی هم اشاره گذرای فرمودید، این ترکیه خودش در این بحث نقش خیلی پررنگی داره.
بله.
و اومده مشارکت بکنه یه مدادای تعجب بود که چون الان ناامنی عراق یه قسمتش باز برمیگرده به ترکیه که از طریق شمال عراق وارد عراق میشه و اقدامات نامناسبی رو انجام میده، حتی دوبار سه بار عراق به شورای امنیت شکایت برده و این بحث رو پیش کشیده. به خاطر همین من خودم نسبت به این حضور ترکیه در اینجا معترض بودم، چون که ترکیه خودش یه عامل اساسی این بحث ناامنی ها و فروش نفت و آب و غیره هست. ترکیه چون در نظر داره که در منطقه جنوب غرب آسیا به خصوص که به خاورمیانه معروفه نقش یه قدرت منطقه یه مسلط رو بازی بکنه و بر دیدگاه ژئوپلیتیکی که داوودوغلو برای این حزب ترسیم کرده نو اسمانیسم رو میخوان در منطقه ساری جاری بکنن، به خاطر همین خیلی نمیتونه ما روی نقش ترکیه در امنیت عراق حساب باز بکنیم و به نظرم میرسه که فرانسوی ها این رو انداختن جلو که بتونن از قبل بحثی که دارن ترکیه رو در این وسط با بازی بگیرن و بتونن از قبل اون سودی که مد نظرشون بوده مهیا بکنن. این نقش خیلی نقش پررنگی برای ترکیه هست و به نظرم میرسه ترکیه نمیتونه در بحث ثبات و امنیت و انرژی و آب و غیره عراق که آیه سودانی تاکید میکرد نقش مثبتی رو بازی بکنه.
آقای اخباری، خیلی دقیق شما اشاره کردید به نقشی که ترکیه در طول سنوات گذشته ایفا کرده و اون دکترینی که الان در ذهن میپرورانن در منطقه بتونن اون حکم فرمایی رو ایجاد بکنن. اما سوالی که اینجا مطرح هست این که به هر حال سیاست هایی که ترکیه در عراق پیش گرفته، چه در گذشته و چه در حال، تضادهای خیلی زیادی با منافع ملی خود عراق داشته و همینطور برخی از کشورهای همسایه مثل ایران، عربستان، سایر کشورهایی که در این منطقه ذینفع هستند. بفرمایید که با این مسئله چه مدلی میتونه ترکیه جلو بیاد که به تعبیر شما بتونه اون شرایطی رو که مد نظرش هست جلو ببره، با توجه به اینکه یک پای این قصه خود ترکیه هست و اگر قرار باشه خیلی از این مسائل حل بشه برخی از اهداف ترکیه زیر سوال میره.
به نظرم میرسه ترکیه چون یه بازیگری هست که 100% منافع ملی خودش رو در مرحله اول میبینه و بعد شروع به بازیگری میکنه، سعی میکنه از این بازار پرآشوب و مشکل آفرینی که در منطقه خاورمیانه وجود داره حتی سر بهره رو ببره و تا الان هم این کار رو کرده و هم سر اروپایی ها کلا گذاشته و کلی پول گرفته ازشون که این مهاجرین افغانی و سوری و عراقی و غیره رو نفرست اروپا و از این طرف با ما وارد بحث میشه، ولی از اون طرف صد دیج و ایرسو رو میزنه که 100% به ضرر ما و کشورهای منطقه است.
بله.
و این موضوع خیلی موضوع پیچیده است، یعنی ترکا الان خیلی پیچیده در منطقه بازی میکنن. البته رویکرد اخوانی اونها عملا در مصر و در لیبی جوابگو نشد و نتونستن در اونجا اقدام خودشون رو پیش ببرن. عمدتا الان متمرکز شدن بر کشورهایی مثل قطر و اینها که بتونن، یا کشورهای آسیای میانه که بتونن از طریق اونها اقدامات خودشون رو پیش ببرن، ولی متاسفانه ما الان در وضعیت فعلی هم باز مواجه هستیم با کریدور میانی تورانی که ترکیه مد نظرش هست که با بحث قره‌باغ و زنگزور و اینها رو بکشه. این باز به ضرر منافع ملی ما و منطقه خواهد بود و ژئوپلیتیک منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب اخباری، از توضیحات بسیار بسیار دقیقتون. برای شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای اخباری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و از پژوهشگران عرصه سیاسی، در خصوص حضور ترکیه در اجلاس بغداد دو با ایشون گفتگو کردم.
هم‌اندیشی سیاسی شبکه رادیویی جوان در پنج شنبه شب‌های آن سوی مهر. آن سوی مهر
دو 39 دقیقه عزیزان شنونده، از اولین روز زمستان رو کنار شما هستیم. اینقدر روی این کلمه زمستان من تاکید میکنم، بلکه بالاخره برفی بیاد حال هوامون زمستونی بشه، از این وضعیت پاییزی در بیایم بیرون. در بخش بعدی گفتگوها میخوام با جناب آقای شامانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، گفتگو بکنم که محبت کردم با ما همراه هستن. آقای شامانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب شامانی. ارتباط بین ایران و عراق در سالهای قبل هین و بعد از به وجود آمدن داعش بسیار بسیار محل بحث بوده در طول سنوات گذشته. نکات مهم و برجسته‌ای که در این حوزه وجود داره از نظر شما چیست؟
اگر بخوایم این مسئله رو در کنار ما بقیه توضیحاتی که دیگر عزیزانمون دادن بررسی کنیم،
آقای شما فقط من فکر میکنم هولوش نزدیک 4 دقیقه فرصت داشته باشیم، میخوام که فرمایشتون بله در مطرح بشه. بفرمایید.
دو کشور بسیار و مهم و تعیین کننده در منطقه هستن. اگر شما عربستان، ایران و ترکیه رو در نظر بگیرید به عنوان سه کشوری که در منطقه ما دایه دار قدرت برتر بودن هستن و هر کدوم برای اینکه بتونن قدرت خودش رو بس بدن در حال یارگیری هستن، میبینیم که عربستان از مؤلفه عربیت یعنی قومیت و مذهب تسنن استفاده میکنه، ترکیه از قومیت که همون ترک بودن و گرایش اخوانی استفاده میکنه و ایران از مذهب تشیع داره استفاده میکنه. یاران ترکیه در منطقه آذربایجان هستن و کشورهایی که میتونن زبان ترکی رو داشته باشن که میبینیم در جنگ‌های اخیر هم خیلی سعی کرده این محور رو گسترش بده و به دریای خزر برسه و بتونه ارتباط ایران با بقیه کشورها رو قطع کنه که یک رقیب سنتی هست ایران برای ترکیه.
بله.
عربستان هم به همین صورت سعی کرده که محور قدرت خودش رو بس بده، اون اصلا خدمتون که سپر جزیره رو تو بس بده و کشور همپوشان خودش در کنار ما کشور افغانستانه. ایران و کشور عراق به دلیل اینکه مذهب تشیع رو دارن و مرجعیت جهان تشیع رو دارن از یک سو، از سوی دیگر منابع انرژی کلانی دارن که ترکیه و محور همراستا با اون از این مؤلفه توهی هستن و دستشون کوتاه هست، بسیار میتونن تعیین کننده باشن. بر همین اساس هم هست که ترکیه به عنوان رقیب سنتی ایران و عربستان سعی میکنن که بتونن در عراق نفوذی داشته باشن و از نفوذ ایران در منطقه بکاهن. چرا؟ چون ورود به منطقه عراق و کاستن از قدرت ایران در منطقه عراق در حقیقت به معنای ضعیف کردن و محدود کردن ایران و حذر یک رقیب قدرتمند منطقه از معادلات قدرت.
بله.
اگر دقت کنید می‌بینید که عربستان بعد از اینکه 25 سال با عراق قطع ارتباط کرده بود و سعی می‌کرد که این کشور رو تضعیف کنه، به سمت تجزیه ببره، کمطور که ما در انتخابات اقلیم کردستان دیدیم که سعی کرد و حمایت کرد از جدا شدن و تجزیه شدن کردهای اقلیم کردستان عراق، الان این سیاست رو گذاشته کنار و سفارت خودش رو در عراق بازگشایی کرده. چرا؟ چون که میبینه که توان رقابت رو نداره و باید با حضور در منطقه بتونه پایه‌های قدرت رقیب خودش رو کوتاه کنه.
به نظر بنده 30 ثانیه فرصت داریم جمع‌بندی بفرمایید.
بله، به نظر بنده عراق به واسطه این که با ایران مذهب مشترک داره، عراق به واسطه این که یک تاریخ همپوشان مشترک با ایران داره، میدونه تا حدود 150 سال قبل قسمتی از عراق جزء خاک ایران بوده و به دلیل مسائل بسیار مهمی که در محور مقاومت هست یک کشور مهم هست برای ایران و ایران سعی میکنه این کشور رو ارتباطات رو داشته باشه، حمایت کنه و کشورهای ترکیه و عربستان سعی دارن با نفوذ در عراق از نفوذ ایران بکاهند و خودشون اونجا صاحب نفوذ باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای شامانی، از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
برادرت من شب خوشی رو برای شما و تمام هم‌میهنان عزیز آرزو دارم.
خیلی سپاسگزارم. شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب شامانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. و
بله.
عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم از همراهیتون تا پایان این برنامه آن سوی مه. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شب بسیار بسیار خوب و آخر هفته تعطیلات آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلامت باشین تا هفته آینده و آن سوی مه دیگه. همه شما رو به خدای عزیز.
افتخاریم در این شب زمستانی در کنار شما باشیم. از پخش شبکه رادیویی جوان حسین قدیمی امشب طبق معمول تهیه کننده هست، پویا شریعت پناهی صدا بردار و من هم گوینده این بخش سید محمد اطهری. با ما همراه باشید تا ساعت 6 صبح.
کتاب خند.
به نام ایزد منان سلام دوستای خوب کتاب خونم، امیدوارم حال دلتون با مطالعه و لبخند خوب و خوش باشه. من حمید پارسا هستم و قرار اینجا کلی در مورد کتاب بشنویم و یه لبخند ریزی هم در کنارش بزنیم. ما هدفمون اینه که سرانه مطالعه تو کشور بالا بره. شما هم به ما کمک کنید. اینجا کتاب خند از رادیو جوان. یادش بخیر تو دهه 60 چقدر ما بازی میکردیم، چقدر خیلی خوب بود. یادم یه دختر کوچوله همسایه داشتیم اسمش مینا بود، بعد یه مرغ داشت تو حیات که خیلی هم دوستش داشت. من یه بار مرغ رو انقدر اذیت کردم، انقدر باش بازی کردم، مرغ افتاد عمرش رو داد به شما. مینا وقتی فهمید جوری گرفت منو زد، زورش هم میرسید که تا یه هفته من به جای مرغ مینا قدقد میکردم. کشتن مرغ مینا آخرین خاطره بد من از دوران کودک. بله، کشتن مرغ مینا نوشته هارپر لی، عنوان کتاب معروفی که من میخوام الان تو کتابخان بهتون معرفیش کنم. اتیکاس فینچ وکیل سفید پوستی که به خاطر تعهد کاری و یه قلب مهربونی که داره در برابر جامعه خودش وای میسته و وکالت یه آقای سیاه‌پوستی رو به عهده میگیره که به ناحق به یه جرمی متهم شده. بعد تو این مسیر مردم شهر هم همراه خانم وکیل نمیشن و فینچ همین خانم وکیل در کنار معصومیت وای میسته، معصومیتی که نماد اون تو این کتاب مرغ مینا یا مرغ مقلده و کشتن اون گناهی بزرگ. از روی این کتاب یه فیلم معروف هم به همین اسم ساخته شده دوستان و نویسنده کتاب یعنی هارپر لی تو سال 1964 به خاطر نوشتن این اثر جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. از موقعی که این کتاب منتشر شد، یعنی از چاپ اولش تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، 40 میلیون نسخه ازش فروش رفته. خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم، به درد شبای سرد زمستونیتون حسابی میخوره زیر کرسی. هنرمند جماعت، اینو اگه نمیدونستید بدونید، وقتی یه اثر هنری رو خلق میکنه دوست داره بقیه این اثر هنریش رو ببینن، بشنون یا حالا لمسش کنن. من بسیار مورد حالا من سراغ دارم، طرف برام پیامک فرستاده که مثلا برنامه من شروع شد تلویزیون ببین. بعضی میگن بابا یعنی چی، چه کاری آخه، کار مثلا جالبی نیست. چرا کار جالبی نیست، خیلی هم خوبه. طرف داره اون اثر خلق میکنه که بقیه اونو ببینن. حالا نویسنده های خوبی داریم تو کشورمون، حالا خیلیشون جوونن که اینا اثر هنری خلق میکنن، یه کتابی رو مینویسن و دوست دارن خودشون در مورد کتاب خودشون توضیح بدن. چه ایرادی داره؟ تازه یه صفایی هم داره. بریم این بخشو بشنویم.
اختلال دقت و توجه یکی از شایع ترین مشکلات کودکان است که معمولاً از همان سنین 1 یا 2 سالگی نشانه های آن ظاهر میشه و والدین از بیتوجهی، عدم تمرکز و کمبود دقت کودک خود شکایت میکنند. این مشکل زمانی که کودک دوره آموزش پیشدبستانی یا دبستان را آغاز میکنه تبدیل به دردسری بزرگ برای والدین میشه و ابعاد مشکل آفرین آن به طور کامل بروز میکنه. اختلال دقت و توجه رو می توان با تمرین و تکرار تا حدودی درمان کرد تا کودک به سطح مطلوبی از عمل کرد دست پیدا کنه و بتونه همگام با سایر دانش آموزان پیش بره. مجموعه تقویت دقت و توجه با بازی در 2 جلد تألیف شده و بازی و راهکارهای متنوعی در درمان اختلال دقت و توجه ارائه میکنه. بازی‌های این مجموعه 6 ویژگی اصلی توجه شامل شدت توجه، دامنه توجه، توجه تقسیم شده، توجه متمرکز، جابجایی توجه و توجه انتخابی رو در بر می‌گیرم. در ابتدای کتاب پرسشنامه تشخیص اختلال دقت و توجه در کودکان آورده شده که والدین میتونن با استفاده از اون تا حدودی از وجود یا عدم وجود این اختلال در کودک خود مطلع بشن. سپس بازی‌های متنوعی پیرامون افزایش دقت و توجه آورده شده است. مجموعه 2 جلدی تقویت دقت و توجه با بازی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر و در سال 1398 در 17 جشنواره کتاب رشد به عنوان نامزد کتاب‌های تقدیری انتخاب شده است. من داریوش صادقی، روانشناس و نویسنده این مجموعه، شما را به مطالعه و استفاده از راهکارهای متنوع درمانی او دعوت می‌کنم.
بریم سراغ اخبار حوزه کتاب و فرهنگ و البته هنر. من یه سایتی رو میشناسم، قبلا هم گفتم، یه تارنما میگن، فارسیش میشه تارنما، که چیز ایبنا، خبرگزاری کتاب ایران، که اخبار خیلی خوبی رو در مورد کتاب اونجا شما میتونید ببینید. خبر اول که الان دارم میبینم مربوط میشه به کشور قطر، اما هیچ ربطی به جام جهانی قطر که سپری کردیم نداره. قطری ها جدیدن ادعا کردن که ما تو ایام کرونا 650 هزار جلد کتاب الکترونیک به کل دنیا ارسال کردیم. بله، این نشون میده که کشور دیگه چجوری دارن تو همه زمینه ها به غیر از ورزشی، تو زمینه فرهنگی هم دارن فعالیت میکنن و فرهنگ کشور خودشون رو صادر میکنن به بقیه نقاط دنیا. ما همچنین موردایی میخوایم، یعنی باید جوری باشه که علاوه بر مثلا صادرات نفت و فرش و پسته و زعفرون و اینم چیزای دیگه، کتابم ارسال کنیم به دنیا. این خوبه، ما اینجوری میتونیم از پس خودمون و بقیه بر بیاییم. و خبر دوم که الان میخوام براتون بخونم و سایت ایبنا گذاشته، نوشته ساعت استفاده اعضا از تالار عمومی کتابخانه ملی تغییر کرد. با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و لزوم مصرف بهینه انرژی، کتابخانه تا 12 شب دایره، از 8 صبح تا 12 شب. خوبه دیگه، بس دیگه، مگه قبلا تا چند باز بوده؟ مگه وقت میکردم هر روز کتابخونه ملی بودم. خیلی خوبه، عالمی داره واسه خودش. پس دوستان عزیزی که میخواید برید از سالن کتابخونه ملی استفاده کنید، متوجه این تغییر ساعت باشید. دم همتون گرم. یه نکته هم در مورد همین مصرف بهینه انرژی بگم، خواهشان در مصرف گاز صرفه جویی کنید، مسئله مهمیه و ممکنه گازمون قطع شه و سرما بکشید. مغلوب به ایران نیست، تو تمام دنیا این موضوع هستش. صدای اطراف تهران هم که دیدی دیگه همه خالیه، اصلا یه قطره آبم نداره. تو مصرف آب، گاز صرفه جویی کنید. هیچ ربطی به برنامه کتابخانه نداشت ولی بعد میگفتم. بله، یه دوست عزیزی ما داریم به اسم فرزام شیرزادی. اصلا اسمو نگاه کن شما، ابهتی داره. فرزام شیرزادی، معلوم مثلا انگار مثلا 50 سال کتاب خونده و مطالعه کرده، تو عرصه فرهنگ فعال بوده. البته جمعتر از این حرفاستا، ولی خیلی کارشو بلده، خیلی کارشو دوست داره و کلا کارش درسته. میخوام بریم سراغ فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه کتاب. بریم بشنویم ببینیم چی میگه.
امروز تو فرصت کوتاهی که دارم درباره داستان نویسی روال هر هفته بسیار مختصر و کوتاه در فرصتی که دارم به نکته‌ای در داستان نویسی اشاره میکنم که امیدوارم به درد نویسنده ها، به ویژه نویسنده جوان‌تر بخوره. اگه میخواید داستان یا حتی گزارشی شبه داستانی روزنامه بنویسید، موضوع اینه که به هیچ عنوان به خودتون نگید نمیتونم بنویسم. این نمیتونم بنویسم یک آفت بزرگه. اگه دقت کرده باشید آدمای سرگردانی هستن که در نوشتن امکان داره دچار یک پریشانی و سرگردانی بشن و بنابراین هیچ تلاشی نکنن برای نوشتنشون. توی کارهای دیگه هم این صدق میکنه. اگه نمیتونید دست از نوشتن بکشید، فقط این شانس رو دارید که یک کار خوب انجام بدید، اگرچه فوق‌العاده نیست ولی چندان هم بد نیست. تام ولفی مدت‌ها پیش از اینکه کتاب جنس خوب و آتش غرور رو بنویسه، روزنامه‌نگاری بود که تلاش میکرد مقاله‌های خودش رو برای چاپ توی یکی از مجله‌ها تنظیم کنه و بفرسته. بعد تحقیقات وسیعی که انجام داد شروع به نوشتن کرد و همونطور که خودش هم توی مصاحبه گفته کاملا تو نوشتن متوقف شده بود و احساس میکرد نمیتونه اون رو انجام بده. در نهایت ولفی میگه که تصمیم میگیره یادداشت‌های خودش رو برای تکمیل شدن به دست یک سری نویسندگان لایق که از دوستانش بودن بده. میگه یه شب نشستم و به سرعت شروع به نوشتن یادداشتی برای تر ویراستاری به نام بایرون دابل کردم تا به واسطه اون بتونم کاری پیدا کنم. نامه شباهت زیادی به نامه‌ای داشت که شما بدون در نظر گرفتن هر گونه سبک و قاعده برای یک دوستتون می‌نویسید و بدون اینکه به فکر سبک و سیاق درست باشید کلمات رو کنار هم ردیف می‌کنید. میگه در تمام طول شب نشستم و کلمات رو به هم چسبوندم، جملات رو چسبوندم، 40 صفحه و 3 خط در میان شده بود و خیلی هم شاید بدخط همون صبح روز بعد اون رو فرستادم. بعد از ظهر همون روز اون شخص که براش نامه فرستاده بوده تماس میگیره و میگه که خیلی خوبه، ما کلمه بایرون عزیز رو از قسمت عنوان نامه حذف میکنیم و بقیه نوشتت رو چاپ میکنیم. اون مقاله ولفی فکر کنم تو نوامبر مثلا 1962-63 در مجله به چاپ میرسه. به سرعت نوشتن این مقالات برای اون به صورت یک کار دائم در میاد. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگه میخواید نویسنده معروفی بشید، نگید نمیتونم و یاد بگیرید میتونید. صرفا در گوشه بنشینید، قلم به دست بگیرید، شروع کنید روی کاغذ حرف زدن. اصلا به سبک کار فکر نکنید. قرار نیست شما مکانیکی بنویسید. داستانایی که بر اساس فرمول قرار نوشته بشن داستانایی هستن که به گفته دوریس لسینگ، به گفته همینگوی و بسیار از نویسندگان دیگه داستانی هستن که محکوم به فنان. اصلا بنابراین به سبک کار فکر نکنید، فقط بذارید واژه ها بیان بیرون. به محض اینکه کلامی از دهانتون در بیاد باید بلافاصله در جای ثبت شه. هر گونه تأخیر میتونه به معنای تغییر اون باشه، یعنی که قصد و نیت واقعی در جابجایی بعدی مخفی و پنهان بمونه و در نهایت مسیر حرکت رو به کلی عوض کنه. این تردیدها و دست به دست کردنها با آزادی فکر هنرمندانه در تضاده. به عنوان نکته پایانی این بحث کوتاه امروز چند جمله رو که فکر کنم گفتنش خالی از لطف نباشه رو میگم. اولش این که اگر در اولین تلاشتون برای نوشتن موفق نشدید، در واقع شگفت زده نشید و ادامه بدید. حتی نویسندگان حرفه‌ای همیشه در نخستین تلاششون به نتیجه نمیرسن. نکته بعد این که نوشتن دوباره نویسیه. به قول ارنست همینگوی پیش نویس اولیه هر چیزی بسیار افتضاح و این با دوباره نویسی و چند بار نویسی و ادیت هست که اون رو تبدیل به یک داستان یا رمان شاخص میکنه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
یه جمله قصاری هست که میگه چیزایی که به دنبالشون میگردی همه تو همین دنیاست، اما تنها راهی که آدمیزاد بتونه 99% اونا رو ببینه توی کتابه. بله، کتاب انقدر مهم و حیاتیه تو زندگی ما آدم ها که اصلا گفتنی نیست. یعنی خودتون باید برید کتاب رو بگیرید، مطالعه کنید تا بفهمید من چی میگم. تا برنامه بعدی، کتاب خوندن هرگز یادتون نره، لبخندم بزنید. خدا نگهدار.